رب العالمین و صلوات و سلام علی خیر خلقه سیدنا و حبیبنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب فکر کنم تا صفحه اگه اشتباه نکنیم تا 166 گفتیم، درسته؟ یعنی تقلید کورکورانی اینا رو گفتیم. 166 و حق گرایی و حق طلبی رو هم گفتیم؟ نگفتیم فکر کنم. فقط تا کجا گفتیم؟ تا آخر تحقیق نه تقلید، تا اونجا گفتیم، درسته؟ تحقیق. حالا واسه از 9-8-4 حق گرایی و حق طلبی بگیم، درسته؟ 166 یعنی یکی، بسم الله الرحمن الرحیم، یکی از معیارهای تفکر انتقادی حق گرایی هست. یکی از معیارهای تفکر انتقادی حق گرایی و حق طلبی هست، یعنی همون حقیقت رو بگیم، هم خودتون هم نسبت به دیگران حرف حق رو بزنیم، به دنبال حقیقت باشیم نه اون چیزی که هست. یه حقیقت داریم، یه واقعیت داریم. همیشه حقیقت مهمتر از واقعیت، یادتون باشه. دو تا کلمه مهم هست، دقت بکنید که گاهی اشتباه توی گفتگوها اشتباه جا به جا مطرح میشه. میگه ببینید واقعیت مطلب اینه که واقعیت با حقیقت فرق میکنه. چون خب یکی منظورت اینه که یعنی حقیقت اینه دیگه، منظورت خیلی وقتا ما میگیم واقعیت مطلب اینه، ولی منظورمون چیه؟ اینه که بگیم حقیقت مطلب اینه. واقعیت یعنی همونی که الان داره اتفاق میفته، داری میبینی، ممکنه درست باشه ممکنه غلط باشه، ولی حقیقت همیشه درسته. پس ما اگه بخواستیم به یکی چیزی بگیم، یه مطلب حقی رو خواستیم بگیم، باید بگیم نه اونجوری که شما میگی نیست، حقیقت مطلب اینه. واقعیت یعنی اونی که الان هست، ممکنه درست باشه ممکنه غلط باشه. برای همین اون سوره که به نام یکی از نمازهای پنجگانه است، کدوم سوره است؟ آخر قرآن سوره عصر رو بخونید. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اونجا میگه و تواصوا بالحق، نه به واقعیت. میگه مؤمنین کسانی هستند که همدیگر رو وصیت میکنن، توصیه میکنن به چی؟ به حق. میگن حقیقت اینه، یعنی هم خودشون طرفدار حقن هم دیگران رو به حقیقت توصیه میکنن. یعنی دنباله رو نباش، تفکر و انتقادی هم همینو میگیدید، دنباله رو برو، دنباله حقیقت باش. این حقیقت چیه؟ حالا مردم چجوری فکر میکنن؟ ممکنه خب خیلی اشتباه فکر کنن. تو دنبال حرف حق باش، ولو اینکه خیلی ها دنبال حق نباشن. مثلا از بحث امامت و ولایت رو اینها بگیریم، حقیقت اینه که ادیان و شرایط در حال پیشرفت بودن از قدیم تا رسیدن به آخرین شریعت که شریعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دیگه شریعتی بالاتر از شریعت رسول الله نیست. این حقیقت مطلب. خب حالا تو دنیا 2.5 میلیارد طرفدار یه درجه پایین‌تر، یه شریعت پایین‌تر، شریعت پایین‌تری که 2.5 میلیارد دنبالش، کدوم شریعت؟ شریعت حضرت عیسی مسیح. خب شریعت رسول الله بالاتره، ولی خب تعداد اونا زیادتر. خب باش، حقیقت اینه که این بالاتره. بعد 1.5 میلیارد مسلمونیم، ولی ما میدونیم که حقیقت با همون 400 میلیون 500 میلیون شیعه است. اینو پیش رسیدیم. خب حالا اونا تعدادشون 1 میلیارد. خب باش، ولی حقیقت اینه، اونا رفتن دنبال کسان دیگه، خودشون باید پاسخگو باشن دیگه، ولی حقیقت اینه. حالا میخواین خانوادگیش کنن، حقیقت اینه که شما اگر پسرتون ازدواج کرد، دخترتون ازدواج کرد، بهش بگین که پسر حالا که داری میری سر خونه زندگی خودت مستقل داری میشی، احترام همسرت رو حفظ کن، احترام پدر مادر همسرت رو حفظ کن، هیچ وقت صدات رو اونا بلند نکن، شوخی بیجا نکن پسرت. به اون خانواده نگاه کن، ببین چه خانواده خوبی گیرت اومده. از همین اول مواظب باش که حرمت ها از بین نره. اینا این اول حقیقت مقصد اینه دیگه، اینو باید بگین شما که پسرتون داره میره مستقر میشه. به دخترتون هم بگین که اگه میخوای ازت راضی باشم، دخترم جواب همسرتون نده. تو روی پدر مادر همسرت با نستم، با مدارا، با آرامش، با صبر، با طمأنینه انشاءالا درست میشه. اگه ایرادی هم بود درست شد. اینو بهش میگم با تواصل به صبر، یعنی دارین توصیه میکنین دخترتون رو به صبر. این حقیقت مطلب. حقیقت مطلب تو زندگی خانوادگی اینه که اونایی که عروس دارن، اونایی که الان تو جمع ما هستن عروس دارن یا به زودی عروس خواهند داشت، دقت کنید. حقیقت مطلب اینه که وقتی میرین خونه عروستون، یه نصف روز یه روز دو روز اونجا هستین یا عروستون میاد خونه شما، شما مثل دورانی که با پسرتون رابطه داشتین تو دوران مجرد بود، پسرتون مثل اون موقع دیگه نباید حرف بزنین، حرفاتون باید عوض شده باشه، طرز برخوردتون با پسرتون باید تغییر کرده باشه. مثلا هیچ وقت در حضور عروس نباید به پسرتون بگین که چای میخوای، غذا میخوای عزیزم، غذا خوردی. اون موقع پسر خونه بود بهش میگفتیم. دیگه الان وقتی که پسر شما زن گرفته، شما دیگه جلوی عروس نباید به پسرتون بگین غذا میخوای عزیزم، چایی میخوای، بعد نکنید این کارا رو، نکنید. حقیقت مطلب اینه. این رو تو سخنی ها نمیگم، تو هیچ سخنی این صحبت ها مطرح نمیشه، رو هیچ منبر این حرف ها مطرح نمیشه، همش کلیات. ما رو دعوت میکنم به تقوای الهی، به ایمان به خدا، هیچ هم این چیزها رو نمیگم. به من جواب بده، میگم چیزها رو نمیگم، من میگم، چون من باید طرفدار حق باشم دیگه، حقیقت رو باید بگم. شما هم بگید، ده بارم بهتون گفتم که بلند نشین شنبه ها صبح اول وقت با گرفتاری و روز جمعه با مهمون و مهمون رفتن و مشکلاتی دارین شما دیگه، ما هم همیشه. حالا که بلند میشین میاین و راه دور و نزدیک کنید و اول تمرین بکنید که بعد خودتون این افکار متعالی رو که اینجا الحمدلله یاداوری میشه و یاداوری میشه، اینا رو تو ذهن خودتون خواهشم ذخیره نکنید. اینجوری ارزش نداره بلند شین همه وقت بذارین بیاین بگین نه من برای خودم، برای خودتون خوبه، ولی بگین نه من میخوام اینا رو بعدن گسترش بدم، انتشار بدم، همه بفهمن، همه عالم بفهمن. هر جا بشینم بلند شم از این بعد این حرفا رو میزنم، بعد اون موقع دیگه من خیالم راحته. نمیگم دیگه مثلا 15 نفر 20 نفر 30 نفر میاد، میگم اینجا 300 نفرم، ظاهرا 30 نفر ولی انگار 300 نفر. ما اینجوری میگیم، منتقل کنی این حرفا رو، اینا خیلی مهمه. یه جو وقتی دیدین چجوری شما حساسه، مثلا دخترم عزیزم جانم، ببین حیف نیست اون موهای قشنگت رو غریبه ها ببینن. مثلا ببین اینجوری شما چقدر با قشنگی، با ملاتفت، ملایمت، با ادب، با احترام تذکر میدین نسبت به حجاب بچه‌هامون. خب اینم تذکر دیگه، اینا که الان من دارم میگم از اون کمتر نیست اگه بیشتر نباشه. وقتی میفهمین یه نفر بلد نیست چجوری عروسداری بکنه، کمکش کنی، یاد بدین بهش، می ببخشی شرمنده من، تو خواهرم این ناراحت نشه، ولی اون روز دیدم که اینجوری داشتی صحبت میکردی جلوی عروس، لیلی به لالای پسرت نذار، تو تنهایی تو خلوت بازم اشکالی نداره، ولی جلو اون این کار نکن، این کار اونه، عروست باید بگه به پسر شما. حالا عروس شما نمیگه یا حواسش نیست یا خسته است یا مشکل یا هر چی باشه، بازم شما نباید بگید، نباید بگید بذار من اینجوری بگم که یاد بگیره، نه اون بیشتر حساس میشه، میگه داره به من تیکه میدازه، بدتر میشه، چون نه ذهنیت وجود داره بین عروس و مادر شوهر، مشکلات بیشتر میشه. پدرم هم اینجور، پدرم بایستی عروس رو مثل دختر خودش بدونه، بگه یه دختر، اگه دختر نداشته بگه اینم مثل دختر من که دختر نشم، چه بهتر، حالا یه دختر پیدا کردیم. اگر هم دختر داره بگیرم مثل اون دخترهای دیگه ای من. وقتی عروس رو به چشم دخترش ببینه پدر شوهر، چقدر اون احساس امنیت میکنه، چقدر احساس آرامش میکنه. میره مسافرت، میاد برای بچه هاش میاره، برای عروسش هم میاره، برای دختر خودشم که عروس شده، برای دختر خودشم، یعنی دختر خودشم فراموش نمی کنه، بازم کادو میاره. بعد دخترش سرفراز میشه پیش داماد، پیش خانواده داماد. اونا میفهمن که بی کس و کار نیست بچه شون. قدیمی ها گاهی حواسشون به این چیزا نبود. شما که ماشاءالله تحصیل کرده هستین و قرآنی هستین، تو این جلسات شرکت میکنین، به این ریزکاری ها توجه کنین تو زندگی فردی خودتون، به دیگران هم اطلاع بدین، اطلاع رسانی به فردی. هر گرایی بفهمید بخونید یه نفر، یکی از معیارهای صفحه 166.
حق‌گرایی و حق‌طلبی. یکی از معیارهای تفکر انتقادی گرایش به حق و حقیقت است. یک فرد خردمند که اندیشیدن را اساس تصمیم‌گیری خود و معیار ارزیابی اندیشه‌ها قرار داده، تحت تأثیر فضاسازی عمومی، تحقیقات رنگارنگ، فراوانی معتقدان به یک نظریه یا سبک زندگی و شخصیت گوینده سخن قرار نمی‌گیرد.
این چند تا شد؟ تحت تأثیر فضاسازی عمومی، تبلیغات رنگارنگ، فراوانی معتقدان به یک نظریه یا سبک زندگی. این مثالای کلان داشتم میگفتم، مثلا تو دنیا طرفدارای مثلا دین مسیح زیادن یا طرفدارای مثلا اهل سنت زیادن. نه، میگه باشه من دنبال حقیقتم، تعدادشون کم باشه یا زیاد باشه، و شخصیت گوینده سخن. بعد قرار نمیگیره شخصیت گوینده سخن براش مهمه، ولی یه حرف برای من مهمتر بود. فکر کنم این حرف حرف درستی یا نه. بله،
گفتنیست تبلیغات و فضاسازی میتواند مانند پرده و پوششی بر روشنایی عقل و خرد عمل کند و آن را تیره و تار سازد و باعث انحراف در مسیر خردورزی گردد.
از بدترین چیزا با تبلیغات میشه بهترین چیزا رو درست کرد. چرا؟ چون افراد بیشتر به دنبال پولن، به دنبال احساسن، و اینا خب هر چقدر که احساس انسان رو یه موضوعی بیشتر تحریک بکنه، طرفدارای بیشتری هم داره. مثلا این فوتبال الان طرفدار زیادی داره، پولاش هم میلیاردیه، چون با احساس انسان با اینها بیشتر سر کنه، هیجان ایجاد میکنه. موسیقی مثلا اینجوریه دیگه، هیجان ایجاد میکنه. یه سه چیزا هستش که هیجان ایجاد میکنه. چیزایی که هیجان ایجاد میکنه در انسان، بیشتر آدم ها دنبال هیجان هستن، دنبال احساس هستن. بعد این هیجان و احساس میتونه یه پرده باشه روی چشم انسان، دیگه انسان حقیقت رو نبینه. حالا رو هر زمینه، من دوتا مثال زنم، شما مثال دیگه بزن. حتی تو انتخابات، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، محلی، یا هر تبلیغات دیگه که صورت میگیره، برای هر کالایی اونقدر مثلا این تبلیغات تو تلویزیون جای مختلف، شما اون کالا رو میخواید چون زیاد تبلیغ میکنن. خب ممکنه بعضی چیزایی که زیاد تبلیغ میکنن درست باشه، واقعا غلط هم نباشه، درست باشه، واقعا خوب باشه، کیفیت خوبی داشته باشه، یا اون آدما آدمای خوبی باشن، ولی لزوما اینطوری نیست. نمیدونم، دقت میخواد. ما آدما نه اینکه مشغله زیاد داریم، سرگرم زندگیمون هستیم، اینا گاهی یادمون میره که واسه به تکلیفمون درست عمل بکنیم، یه خود بیشتر مطالعه کنیم، بیشتر دقت بکنیم، ببینیم این افراد به زندگیشون، به گذشتهشون، به حالشون، به اطرافیانشون حتی نگاه کنیم. تو مسائل مملکتی ما باید به اطرافیان هم نگاه کنیم، نه به اون چه ربطی داره، نه به اطرافیان. و حالا بعد موردی ممکنه یه وقتی یه موردی مثلا یه جوری بشه، ولی باید سعی کنیم به اطرافیان یه فرد، به زندگیش، به گذشتهش، به حالش دقت کنیم، بررسی کنیم، مطالعه کنیم، بی خود رأی ندیم همجور علیک این رأی باطل بشه، فردا خدای نکرده برای ما مشکل درست بکنن برای مملکت. بعد اونا خب ببین الان شما فکر کنین که یه نفر رفته جبهه، جونش رو داده جلو گلوله، رو میدان مین رفته، بعد پوتینش رو برگردونده، میخواسته بره رو میدون، پوتینش رو برگردونده، گفتن بابا چرا پوتین تو در میاری پابرنه؟ گفته خب این پوتین رو من تازه گرفتم از تدارکات، الان من برم نمیخوام این پوتین خراب شما رو بیت الماله، من که میخوام برم دیگه، من آخرین لحظه زندگیمه، این مرغ باید باز بشه بالاخره، چند الان هم وقت نیستش که بریم مینا رو یکی یکی دراریم از تو زمین، وقت نیست، عملیات لو میره، با چند نفر باشم برم رو مینا اینا راه رو باز بکنم، مسیر رو باز بکنم که بقیه رزمنده ها بیان برن و جلوی دشمن رو بگیرن. بعد وقت برگشته اومده پوتینش رو در آورده، بعد گفتن چه پوتین؟ گفته خب اینو من دیروز تازه از تدارکات گرفتم، حیفی پوتین خراب میشه مال بیت المال، اینا اینجوری رفتن جون دادن برای ما، ما حالا چجوری داریم مثلا زندگی میکنیم؟ بعضی از مسئولانمون، بعضی از مدیرانمون، بعضی از ماها چجوری زندگی میکنیم؟ بعد خب حالا مثلا تو رای دادنمون نمیشه بگیم خب بهتون خواهد کی حوصله داره، هر چی کی حوصله داره، اون بدنش رو رفته قطعه قطعه که حالا ما میخوام یه ذره تحقیق کنیم، مطالعه کنیم، بررسی کنیم، حجت در ما تمام بشه، واقعا مطمئن باشیم این رأی که داریم میدیم رأی درستی هم، بی خودی نرید از رو احساس، نه چون همسایه ها اینجوری میگن، چون فلان جا اینجوری گفتن، نه هر کسی خودش باعثی بین خودش و خدای خودش حجت داشته باشه، برای تک تک ما با لیست نما داریم رأی بدیم، بگیم یه لیستی به ما دادن 30 تا اسم توشه من به همین رأی میدم، چون خیلی تاکید کردن که به اینا رو در تاکید کردن، چه شما باز خودت بررسی کنید تک تک برای هر کدومش باید دلیل داشته باشی که چرا به این رأی دادی، اگر همه مردم حواسشون اینجوری جمع بکنن خیلی وضع ما بهتر میشه، دقت بکنید حالا که همچین نظامی، بله دیگه در حد توانمون، ما الله یو کرده فال لاغ و نفسن الا غصه، من مزانی که در حد غصه، بله و اونم هست درست، خب بازم راه هایی داره دیگه، بازم راه هایی داره برای رصد کردن، برای بررسی کردن، در آخر نمیتونیم ما دست به دست بزنیم، هر کدوم به سهم خود با تلاش بکنیم، اگه متوجه شدیم که اتفاقی افتاده گزارش بدیم، اطلاع بدیم، نگیم مثلا یه دست صدا نداره یه حرف من چینه، باش من وظیفه هم به عنوان یه شهروند انجام میدم که پیش خدا معذور باشه، بیان خدای من به تکلیفم عمل کردم، درست عمل کردم، این چقدر خوبه اگه همه ما اینجوری باشیم، حالا اگه تعداد ما بیشتر و بیشتر بشن، افرادی که با فکر دنبال حقیقت هم دنبال جب نیستن، دنبال موج نیستن، دقت میکنن، بررسی میکنن، بفهم؟
قرآنی کریم از فردی به نام سامری سخن میگوید که با تبلیغات مسموع توانست دعوت توحیدی حضرت موسی علیه السلام را در قیام او به انحراف بکشاند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، همه با هم بخونیم. قال فإنا قد فتنا قومک من بعدک و اذل لهم السامری فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم و إله موسی فنسی. این مال کیه؟ مال بعد از اینکه حضرت موسی و یارانش از کجا گذاشتن؟ یه بار گفتن از کجا؟ از رود نیل یا از دریا؟ ما از دریا، از دریای سرخ آفرین، وقتی اونجا گذاشتن رفتن تو شبه جزیره سینا، اونجا 40 سال سرگردون شدن، بعد تو این چه بخاطر بی تفاوتی، بی اهمیتی، بی همیتی قومش همه سرگردون شدن، 40 سال راه رو پیدا نمی کرد، گم شدن، نمیدونستن چیکار بخواستن، برگردن نه راه پس داشتن نه راه پیش، گم شدن، 40 سال سرگردون شدن، بعد تو این 40 سال اتفاقای زیادی افتاد، یکی از اتفاقام این بود که حضرت موسی رفت توی کوه طور با خدا صحبت بکنه، آیه رو بخونید بلدین، و وعدنا موسی سلسین لیله و اتمناها و عرش ختم میقات ربهی اربعین لیله، و قال موسی لأخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. خیلی بعد 40 شب نبود دیگه از موسی، کیو جای خودش گذاشته بود؟ بعدش هارون، وقتی که برگشت اومد فهمید که یه آدمی که یه مقدار تردستی هم بلد بوده و از اون داری آدم تقریبا جا افتاده هم بوده اون سامری، بعد این برداشته و مردم گوساله پرست کرده دوباره تو همین 40 روز، قال انا قد فتنا قومکم من بعدک، خدا فرمود که ما قوم تو رو مورد امتحان قرار دادیم، مورد فتنه قرار دادیم، آزمایش بعد از تو وقتی تو رفتی اومدی کوه طور و متاسفانه ازل لهم سامری، سامری اونها رو ببین فاخرج لهم اجلا جسدا، چیکار کرد براشون؟ یه جسد یک گوساله رو، نه خود گوساله رو، جسدش یعنی مجسمش، جسد اجل یعنی گوساله، جسد یه مجسمه، یه تندیسی از گوساله رو که صدا ازش در می اومد اون رو براشون ظاهر کرد، اخرج خارج کرد یعنی ظاهر کرد، آور جلوششون مجسمه رو ترشده بود از گوساله، آور جلوششون فقال بر اتونی صداهایی در می اومد، فقال هازا اله و کن، بعد میگفت این اله شماست، معبود شماست، بیان اینو بپرسیم، نمیشه که ما خود خدامون رو نبینیم، یه چیزی باید باشه ببینیم، و اله و موسی این خدای شما و خدای موسی هست، و فنسیه دیگه فراموش کرده بود اون عهد و پیمانی که خداوند با انسانها بسته بود، تو سوره یاسین هست بخونید، یا بنی آدم علم احد الیکم، یا بنی آدم چی بود بعدش؟ الله تعبد و شیطان انهو لکم عدو مبین، یادتون شما فراموش نکنید که با شما عهد و پیمان بستن که سراغ شیطان، این فنسی یعنی اون عهد و پیمان رو فراموش کرد. حالا از اون عجیبتر میدونید چیه؟ قرآن، قرآن همراهتون هست دیگه مثل همیشه، درسته؟ سوره طه رو بیاریم حالا که به اینجا رسیدیم، چون مطلب خیلی مهمه، ما هر جای مختلف مناسبت و مطلب سعی میکنیم که از قرآن بیشتر بهره ببریم. خیلی عجیبه، این آیه که الان خوندیم صفحه 317 سوره مبارکه طه، آیه که الان تو همین صفحه کتاب خوندیم قسمتی از صفحه 317 هست. با ماجرای حضرت موسی تو سوره طه خیلی مفصل اومده، همه جا اومده ولی تو سوره طه خیلی مفصله ماجرای حضرت موسی علیه السلام. حضرت موسی 1400 سال قبل از حضرت عیسی بودن، حضرت موسی 1400. بیاییم صفحه اول سوره طه، صفحه 312. بیاییم از صفحه 312 ماجرا از همون اوائل سوره طه شروع میشه، بخش زیادی از سوره طه مربوط میشه به ماجرای حضرت موسی علیه السلام. از آیه چند شروع میشه؟ صفحه 312 آیه 9. و حل اتا کرد، بگیم حدیث موسی، آیا حدیث موسی، قصه موسی، سخن موسی، ماجرای حضرت موسی برای تو اومده پیامبر؟ تو اطلاع داری ازش؟ از رعان نارن، اون موقعی که آتشی رو دید، دست زن و بچهش رو گرفت داشت می اومد به سمت فرعون مصر، تو را نصف شب یه آتشی دید، فقال علی اهل هم کتوده، خانوادهش گفتش که اینجا واسی مکس کنی، اینی آنست و نارن، من آتشی دیدم، لعلی آتی کن منها به قبسن، برم براتون یه پاره آتش برم، او اجد و علم نار هدا، یا شاید مسیر رو بتونم پیدا کنم، اونجا آتشه، از طریق آتش هایی که روشن میکردن راه رو نشون میدادن قدیم که راه مثلا این بره، یه راهی پیدا کنم، هدا اینجا ولی هدایت الهی نیست، یعنی راه رو پیدا کنم، تو بیامون بودن. فلما اتاها، خونوهش گفت شما اونجا باشین، خونوهش اونجا نگه داشت، خود شما نزدیک اون شعله آتش نور. فلما اتاها نودیا یا موسا، وقتی اومد به اونجا نزدیک شد صدا ندا داده شد که ای موسا، بگیم اینی انا ربو که فخر نعلاک اینکه بلواد المقدس تو. حالا این حالا اونجا اومد و اینو دید توی مصر، حالا و انا اخترت که فستم علما یوحا، من تو رو انتخاب کردم و گوش کن به حرفایی که میخوام بهت بگم دیگه. از اینجا داره پیامبری شروع میشه، از صفحه 313 کل صفحه مربوط میشه به حضرت موسی، که بعد خدا هم میگه حالا بازی این معجزه ها رو به نشون دادم، با خیال راحت برو سراغ فرعون و او رو راهنمایی کن، اندرز بده، امر معروف بکن، که بعد حضرت موسی هم گفت خدا پس من ازت خواهش کنم که رب اشرح لی، ببین صدری وسط پایینای صفحه و یسر لی امری وحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اینجا بود که حضرت موسی این دعا رو خوند که ما گاهی میخونیم اینا برای اینکه یه وقت بتونیم خوب حرف رو بزنیم از این دعا استفاده میکنیم. گفت خدای پس کمکم بکن، هم شرح سر به من بده و بشرح لی صدری و یسر لی امری، کارم رو برای من آسون بکن. این همیشه خوبه، هر وقت یه کار سختی داریم میخواین انجام بدیم اینو همیشه بخونیم. مثلا یه امر خیلی هست، خدای ناکرده یه مشکلی هست، خونه میخواین بخرین، ازدواجی هست، کاری هست، تصمیم سنگینی میخواین بگیرین، اینو همیشه بخونین. بگین یه بار دیگه رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یا میخواین یه وقت تذکر بدین، به نظرم خیلی عالیه. یادتون باشه یکی از آداب امر معروف و نهی از منکر دعاست. قبل از اینکه امر معروف و نهی از منکر بکنین همیشه اولش دعا کنین. میخواین یه تذکری به یکی بدین، این چهار تا آیه رو بخونین. اول میخواین به این نفر یه تذکری بدین، بگین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی، عقده یعنی گره، خدا گره رو از زبونم باز کن، یفقهوا قولی، خدا کمکم کن، الان میخوام حرف بزنم، تذکر بدم، امر معروف بکنم، حرفمو بفهمم، متعجب بشم. خب بعد دیگه ادامه پیدا میکنه صفحه 314. صفحه 314 هم باز از بالا تا پایین صفحه همه باز همچنان مربوط میشه به حضرت موسی که حالا رفته سراغ فرعون، اونجا میخواد اونو نصیحتش بکنه، خداوند داره کمکشون میکنه. از این پایین صفحه دیگه شروع شده، آره اینجا شروع شده و اومده داره نصیحت ها رو میکنه به فرعون تا بریم به صفحه 315. صفحه 315 باز همجور ادامه داره، دوباره اونجا صحنه نمایش معجزات حضرت موسی هست، ساحران میان، اینم باز همینطور ادامه داره. صفحه 316 باز به همین ترتیب، اونم به طور کامل ساحران ایمان میارن به حضرت موسی و خدای حضرت موسی. تو صفحه 316 صفحه 317 اونجاست که دیگه حرکت میکنه و میبینه هیچ اثر نمی کنه حرفاش، تذکراش اثر، این همه دعا کرده بود، این همه معجزه، این همه دعا اینا، ولی یه وقتایی هم دیگه حرف آدم، تذکر آدم اثر نمی کنه، آدم باید ناامید بشه به نظر شما؟ نه دیگه، باید دیگه خواره یه راه دیگه باید پیدا کنیم، دیگه چیکار کنیم، ما وظیفه‌مون رو انجام دادیم. حالا دیگه خانواده رو بر میداره و آیه 77 ورق از اوحینا الی موسی، خدا فهمد که ما به حضرت موسی وحی کردیم، من عصر به عبادی بندگان منو بردار، همونه که خوبم دوربریات رو بردار و بنی اسرائیل رو این رو بردار و فضل یعنی فرزندان حضرت یعقوب، نسل حضرت یعقوب بنی اسرائیل این رو بردار و عصر حرکت بده. بعد از کجا باید رد چینا رو فضل ابله هم طریقا فلبح یوسا، یه راهی پیدا کن توی دریا، به دریا اگه رسیدین اونا هم دنبالتون بودن نگران نباشه، یه راهی پیدا با اون عصای خود بزن اونجا به دریا، یبسا، یبسا یابس، لارت من ولا یابس، یبسا از یابس میاد، یوس یعنی خوش، یه راه خوش برات اونجا باز میشه، لا تخاف و درکن ولا تخشا، نگران نباشه اونا به شما نمیرسن. فاتبعه هم فرعون و جمعون هم اومدن دنبالشون. بعد دیگه فرعون غرق شد، فرعون غرق شد و اینا از دریا عبور کردن، اونجا گرفتار شدن تو شبه جزیره سینا، گرفتار شدن به خاطر اینکه حاضر نشدن برن تو فلسطین، به خاطر اینکه حرف حضرت موسی رو گوش نکردن. بعد از اینکه از دریا عبور کردن، از شبه جزیره سینا عبور کردن، چندین شبانه روز طول کشید، حالا دیگه باسی وارد فلسطین میشدن. متاسفانه اونا تنبلی کردن و گفتن ما دیگه حاضر نیستیم نبرد کنیم. یه آدم های ستمگر کوچولویی توی فلسطین بودن، اونا رو باید عربه می بردن، دیگه اونجا خوب و خوش زندگی می کردن، ولی متاسفانه تنبلی کردن، نرفتن، برگشتن تو همون شبه جزیره سینا سرگردون شدن. خب سرگردون شدن تا جایی که یا بنی اسرائیل آیه 80 قد انجیناکم من عدو بکن، شما را دشمنتون نجات دادیم و واعدناکم جاد و طول الایمن، این همونی که آیه شعرا خوندین مفصل تو سوره اعراف اومده و واعدنا موسی ثلاث سنین، اینجا خیلی خلاصه اومده. که با شما قرار باشه بودیم در سمت راست تور، کوه تور، و نظر علیکم المن و سلوا، اونجا براشون بلدرچین و مرغ و اینا می اومد و کلون من طیبات ما را از ما کن. بعد همطور میاد پایین تا میرسه به اونجایی که حضرت موسی الان رفته پیشید، فا انا قد فتلنا قوما که من بعد که و ازر لهم و سامری، ما تو کوه تور با خدا صحبت کنه، سامری همه رو گمراه کرد. فرج موسی الى قومه غضبان اسفا، حضرت موسی که برگشت این اتفاق افتاده به شدت چی شد بگیم؟ عصبانی شد. قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، پیامبرا بی خود عصبانی می شدن بگیم؟
نه
دیگه، اینجا برای چی عصبانی شده شون؟ به خاطر اینکه تمام اهدافش رو اینا از بین بردن به خاطر مسئله توحید، همجور بی خود که عصبانی نمی شد. خب دیگه با هم گفتگو کردن که چرا شما رفتین سراغ صفحه 318 رو ببینید. فاخرج لهم اجلا جسد الله و خوار فقال و حاضر لاکم و اله و مصطفى نسیر. و آیا اینا فکر نمی کردن اخرای ارامنا الله یرجو الهیم قولا و لا یملک لهم ضرا و لا نفعا، اینا فکر نمی کردن که این هیچ حرفی نمیتونه بزنه، نه مالک ضرر نه مالک نفع، آخر از آن بوسا نمیپرسه. خلاصه تا برسیم به پایین صفحه و حالا رسیدیم به کجا؟ به آیه 95. اینا همه رو گفتم برای دو تا آیه، اینجا جای اصلیشه، دقت کنیم. خب با مردم گفتگوهاشو کرد حضرت موسی، حتی به برادرش هارون گفت تو چرا حواست نبود؟ اونم گفت دیگه من همه تلاشمو کردم ولی ترسیدم، گفتم شاید اختلاف ایجاد بشه، همین چند نفرم پرکنده بشن. بعد اومد سراغ سامری، سامری هم اونجا بود دیگه، سامری همون فردی بود که چی رو درست کرده بود بگیم؟
بوسر.
قال آیه 95، قال فما خط بکه یا سامری، گفت کار تو خط یعنی کار، کار تو چی بود سامری؟ تو چجوری تونستی این مردم رو بگیم آه گمراه کنی، فریب بدی؟ تو چی کار کرد؟ میشه رازشو به من بگیم چی کار کرد؟ حالا این رو ببینید، بخونید. قال بصرتو بما لم یبصروا به فقبضتو قبضتم من اثر رسول فنبستها و کذالک سهولت نفسی. خیلی عجیبه، بصرتو بما لم یبصروا به، من چیزی دیدم که اونها نمیدیدن. سامری رو داشته باشید، میگه بسر تو به ما لم یبصروا به، من چیزی رو میدیدم، یعنی چشم این بار برزخی داشته سامری، یعنی یه آدم میتونه اینقدر روش بکنه و بعد سقوط کنه در برابر خدا و پیغمبر که واسه تا کجا پیش رفته؟
یعنی قبلش آدم خوبی
بوده؟ به نظر اینجوری میرسه دیگه، میگه بسر تو به ما لم یبصروا به، مثل بلعن با اورا، میگه من چیزی دیدم که اونا نمیدیدن. فقبضت و قبضتم، من یه مشت گرفتم، قبضه یعنی مشت، یه مشت گرفتم من اثر رسول، از جای پای رسول. رسول جمعی یعنی چی؟ یعنی فرشته وحی، یعنی جبرئیل، از جای پای او یه مشتی برداشتم. فنبسته ها، اون مشت خاک رو پاشیدم به کجا؟ یه مشت خاک از جای پای کی برداشته؟ به هم فرشته بر. بعد اینو برشه چکار کرده؟ پاشیده روی گوساله، مجسمه، مجسمه ازش صدا در می اومده، صداهایی که مردم دیگه باور کردن که این یک معجزه است، این خود خداست اصلا، نعوذ بالله، خدا تجلی کرده تو این گوساله. و کذالک سولت لی نفسی، خودشم میگه، میگه نفسم برای من اینجور چیزا رو آراست، یعنی آراسته کرد، یعنی آدم گاهی میتونه از چیزایی که بلده چیکار کنه؟ ببین سوء استفاده کنه، یعنی یه علمی یه دانشی داشته باشه به جایی که ازش درست استفاده کنه غلط استفاده کنه. مثلا از انرژی هستی بمب بسازه مثلا، یا یه دعایی بلده علیه کسی بخونه که اون طرف نیست و نابود بشه مثلا، عبدالی به زندگیشون به هم بخوره. آدمیزاد تا اینجا میتونه پیش بره. حالا این که دیگه خیلی بالاتر بود. یه مطلب دیگه این که این آیه نشون میده که پس جای پای فرشته وحی میتونه یه کارهایی به این بزرگی بکنه. و خیلی عجیبه که بعضیا از این وهابیا میگن که مثلا چرا میگن شما زیارت، جای پای فرشته وحی تونسته همچی کاری بکنه، تغییری ایجاد کنه تو اون مجسمه، یه تغییر بزرگ که مردم همه گمراه بشن. بعد مثلا پیامبر، رسول الله، اولیاء الهی، اینا نمیتونن مثلا برای ما دعا کنن یا یه حرکتی انجام بدن تغییری ایجاد بکنن به اذن الهی؟ البته چرا میتونن، چرا نتونن؟ اینا آیات جالبی ها برای مسائل اعتقادی. قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضتا من اثر الرسول فنبذتها. و اینا خیلی نکته مهم میبین. الان ما چند صفحه از قرآن رو نگاه کردیم، ولی تو این چند صفحه یهو یکی از این نکته های وسط حواستون باشه. قرآن اینجوریه، اصلا همش نکته است آیه به آیهش، ما همجور سریع رد کردیم، ولی باز بین اون نکته ها گاهی یه نکته خیلی شاخص وجود داره. یعنی انسان میتونه به یه جایگاه بالایی برسه که فرشته وحی این سامری که پیغمبر نبوده ولی چشمش میدیده خیلی از واقعیت ها رو در اثر ممارسه، تهذیب نفس، هرچی که داشته، ولی متاسفانه سوء استفاده کرده از این درک و مقام و فضیلتی که پیدا کرده. حضرت موسی بهش میگه حالا که این کار کردی، قال حضرت موسی بهش گفت فذهب، برو برو بیرون از تو این مردم، برو دور شو، برو یه گوشه کنار. فإنک فی الحیاة ان تقول لا مساس، دیگه از این بعد تو زندگی دنیا بلایی سرت میاد بدبخت با این کاری که کردیم، مردم از خدا دور کردیم، که دیگه به همه خواهی گفت لا مساسه. مساس مس یعنی به من نزدیک نشین، با من تماس نگیری، مساس تماس میگه لا مساس، نه نه جلو نه. دیگه این نفر آنفلانزا داره سرما خورده، میگه ببخش من نمیتونم دست بدارم. بعد این میگه نه، میگه تو یه بلایی پیدا میکنی که دیگه مثل سرما خوردگی نیست که عبه این داره دیگه، تو آخر عمر به همه میگی به من نزدیک نشین. و این لکه ما قد لن تخلفه ونظر الی الهک الذی ذات علیه لنحرقنه ثم لننصفنه فی الیم نصفا. یعنی مظاهر بت و بت پرستی و شرک و کارهای ضد فرهنگی باید از بین بره به شدت، ما به زودی اینو آتش میزنیم، بعد خاکسترشو به باد میدیم، به دریا میدیم، که اصلا هیچ اثری دیگه ازش جایی هم نباشه، فردا دوباره بر اونجا جمع شد. اینه که ایران هست دیگه، افراد ضعیف ایمان دوباره باید ممکنه دور هم جمع شن، بگن آها اونجا یه مقبره ای داره، بریم اون مقبره رو بریم. وقتی میگه به دریا، نه که محیط رو آلوده کنه، طبیعت رو آلوده کنه، نه، یعنی دیگه مشخص نباشه کجاست، اصلا این هیچ اثری ازش نمونه. چرا این کارا رو خواهیم کرد با این مظاهر شرک و اینا مقابل کنیم؟ چون انما اله بکن بگیم الله الذی لا اله الا هو وسع کل شیء علما. یه سه چهار صفحه بیشتر شد فکر کنم، یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و شش و خوده شش و نیم صفحه فقط در مورد قصه حضرت موسی است. کامل ترین قصه حضرت موسی تو قرآن تو سوره طه اومده، اینو یادتون باشه اگه وقت خواستیم با دقت مرور کنیم قصه رو. خب کسرت گرایی رو بخونیم که ادامه همون حق گراییه.
کسرت گرایی در پذیرش یک نظریه یا یک سطح به استناد این یا مورد قبول اکثریت افراد یک جامعه هست، مسئول خیلط ورزی را با خطر مواجه می سازد. عقل و خرد حکم میکنند که نه زیاد بودن طرفداران یک نظریه نشانه درستی آن است و نه کم بودن آن. نشانه و دلیل خطا و نادرست بودن آن اقبال عمومی به یک عقیده ممکن است. به عنوان دلیل خطا و نادرست بودن آن اقبال عمومی به یک عقیده ممکن است به عنوان یک معید پذیرفته شود، اما برای اطمینان یافتن از درستی آن باید به دلایل عقلی و منطقی توجه کرد. خداوند در بسیار موارد اندیشیده نکردن، ناآگاهی، ناسپاسی، حق‌گریزی و ایمان نیاوردن را به اکثریت افراد جامعه نسبت داده است.
و این که اکثر من فل ارزه یوزلو که انسا اگر از اکثریت مردمی که رو زمینن تبعیت بکنی پیغمبر تو رو از راه خدا چکار میکنن؟ خب دیگه از این بهتر چیزی میخوان؟ این برای اونایی که جب گیرن، برای اونایی که میگن خواهی نشوی و همه جماعت شو. جماعت اکثریت معمولا درست نیست کارش، مگر اوضاع زمان عوض شه، واقعا مگر فرهنگ سازی بشه. ولی اگه بخوای از اکثریت، چون اکثریت دنبال هوا و هوس هم، دنبال نفسانیات هم، بس هیچ وقت کم بودن آدمایی که تو مسیر حق هستن نباید شما رو مایوس بکنه، نباید نامید بکنه، نباید ما سرخورده بشیم، نباید بگیم که خدای پچه این تعداد کم وحشت زده نشیم. لا تسته و هشوفی طریق خدا لقلت اهل، این سخن امیرالمومنین امام علی علیه السلام نمید. لا تستوحشو فی طریق الهدى لغلت اهله. این حدیث رو بریسید تو نهج البلاغه، مهمه.